گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی آی به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش ترانه ها
صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان رهازادی و کوشندگان رهازادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه آوریل 2021 برابر با 22 فروردین 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن این برنامه باشید. دوستان، با هم یک ترانه میشنویم و بعد گفتگوی خواهیم داشت که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اول ترانه بهاری از دلکش. شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب آرش مولانایی و ایشون فعال سیاسی هستند و فعال اجتماعی. درود بر شما جناب مولانایی و امیدوارم که بهار خوبی رو آغاز کرده باشید.
با درود به شما رفیق زریعتمانی عزیز، من آرش مولانایی هستم، فعال سیاسی اجتماعی. بسیار سپاسگزارم از اینکه به بنده وقت دادین که در خدمتتون باشم.
جناب مولانایی،
اگر که ممکنه لطف کنید بگید، البته من با این فعالیت شما در تلگرام آشنا شدم که یک کانال تلگرامی رو ایجاد کردید به نام کارزاریس برای اسارت یا رهایی. لطفاً در این رابطه توضیح بدید که هدفتون از راه اندازی این کارزار چی بوده تا من به سوالهای دیگه بپردازم.
بسیار سپاسگزارم. این ایده از خیلی وقت پیش در نظر بود که من اینو استارتش رو بزنم، به خاطر اینکه نگاه میکردم در این زندگی میکنیم که واقعا اعتیاد از سر و کور جامعه داره بالا میده، اعتیادی که با طراحی و برنامه ریزی قبلی این اتفاق افتاده و مردم هم که بدون آگاهی، بدون اطلاعاتی از این اعتیاد که در جامعه دامنگیر اکثر خانواده ها شده، دارن به این سمت و سو سوق پیدا میکنن، به خصوص جوان ها. و متاسفانه این مواد مخدر، چون مواد مخدر به دو دسته تقسیم میشه، مواد مخدر صنعتی و مواد مخدر سنتی. صنعتی در حال حاضر به صورت گسترده داره پخش میشه در داخل ایران و هیچ نظارتی برش نمیشه. یعنی شما اگه بخواین یک وسیله راحت، مثلا مثل یک آدامسی، مثل یک پفکی بخواید توی مغازه ها سوپریا تهیه بکنی، به تبع مواد مخدر صنعتی رو خیلی راحت تر میتونی به دست بیاری. و اینها همه سیاست در پشتش هست و ما به این نتیجه رسیدیم که در ارتباط با این معضل بتونیم یک کانالی راه اندازی بکنیم، بتونیم آگاهگری به مردم بدیم و این آگاهگری را از خانواده ها شروع بکنیم که واقعا بیش از این مردم سمت سوی مواد مخدر صنعتی نرن.
قبل از اینکه من سوالاتم با شما شروع بکنم، یه توضیح لطفا بدین که چه تفاوتی است بین مواد مخدر صنعتی و سنتی؟
خب مواد مخدر سنتی موادیه که خشخاش و سنتی خشخاش تریاک، چیزایی که قبلا ها استفاده می شده، ولی مواد مخدر صنعتی چیزایی هست که از قرص ها و مواد های شیمیایی استفاده میشه و تخریبش فوق العاده بالاتره. مواد های مخدر سنتی ترک کردنش فوق العاده راحت تر هست، ولی مخدرهای صنعتی چون تأثیراتش رو روی مغز فرد میگذاره، فرد مصرف کننده، فوق العاده سخت هست ترک کردن مخدرهای صنعتی و تخریب فوق العاده ویرانگری داره. اینها خب به دو دسته تقسیم شدن که سنتی و صنعتیه و فرمول ساختنش فوق العاده متفاوت است. و مثلا مواد مخدر صنعتی مثل شیشه که توی کشورهای اروپایی قبلنها استفاده میشه و توی جنگهایی که توی جنگ جهانی اول هم استفاده میشه، حتی توی همین مسئله داعش هم از مخدرهای صنعتی و قرصهای روانگردان استفاده میشد که این کسایی که دارن توی این جنگ ها شرکت میکنن، دو حالت و تعادل اصلی خودشون رو از دست بدن و دست به جنایت بزنن. یعنی این تأثیرات رو داره، از این قرص ها استفاده میکردن. و مخدر شیشه یک مخدری هستش که برای مسکن‌های بسیار بالا استفاده، یعنی کسایی که مریضی‌های سختی داشتن یا اینکه عمل‌های سختی داشتن، به اینها شیشه می‌دادن. ولی این شیشه وارد ایران شد و فرمولش رو عوض کردن و از یه سری از یه سری موادهای دیگه استفاده کردن که واقعا تخریبگر و یعنی تخریب فوق العاده بالاتری داشت که الان هم در داخل ایران به صورت گسترده آشپزخانه های زده شده و ازش دارن استفاده میکنن.
سیاست های رژیم برای پخش و تولید این مواد مخدر چه سیاست هایی در دستور کارش، چه برنامه رو قرار داده؟
متاسفانه حکومت های سرمایه داری رو ما کلن در نظر بگیریم، در کل دنیا، ما نمیگیم که فقط مواد مخدر در داخل ایران هست، در داخل کل کشورها هست، سیستم های سرمایه داری برای منافع بیشتر خودشون، برای اقتصادشون دارن از این روند استفاده میکنن. ولی کشور جمهوری اسلامی اومده از این مقوله استفاده های بسیار هنگفتی داره میکنه، سرسام‌آوری داره میکنه، یعنی لحاظ اقتصادی داره بهره برداری فوق العاده بالایی میکنه. خب پشت این قضیه سیاست های مختلفی هست، یکی از سیاست هاش اینه که برای تهیه سلاح های نظامی، تجهیزات نظامی داره استفاده میکنه، برای گسترش بیشتر مواد مخدر، یعنی ترانزیت مواد مخدر به کشورهای مختلف، چون قطعا به گوش شما خورده که سپاه پاسداران یکی از پخش کنندگان مواد مخدر در خاورمیانه هست، یعنی یکی از مافیای بزرگ مواد مخدر صنعتی هستش. ما اگه برگردیم یک فیدبک بزنیم به عقب، نگاه میکنیم اعتراضاتی که در داخل ایران صورت گرفته، اعتراضات مردمی که صورت گرفته در سال 88، در سال 90، دیماه 96، آبان 98، نگاه بکنیم میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب چنین اعتراضاتی هزینه های هنگفتی رو باید بکنه، چه از لحاظ تسلیحات نظامی، چه از لحاظ نیرو، چه از لحاظ خورد و خوراک، چه از لحاظ زندان، به هر حال همه اینها به تبع هزینه بر خواهد بود برای رژیم. این اومد دست به چنین ترفندی زد، مواد مخدر صنعتی رو در داخل جوانهای ما به صورت گسترده پخش کردن، توزیع کردن و یک مرگ تدریجی رو به جامعه تزریق کردن، یعنی عملا اومدن مردم رو خیلی راحت سرکوب کردن با این قضیه، بدون اینکه ماها خودمون بدونیم، چون که این سیاست پشت پرده بود، هم مردم خیلی راحت سرکوب کرده، زیر سلطه خودش آورده و هم داره از این طریق به صورت خیلی گسترده هم هزینه نمی کنه و هم داره درآمدزایی می کنه. این سیاست رو اتخاذ کرد و متاسفانه روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه. ما این رو در نظر بگیریم، چطور جمهوری اسلامی میتونه اعتراضات به اون گستردگی رو خیلی راحت قل و قم بکنه، خیلی راحت بتونه سرکوب بکنه، ولی مقوله‌ای به نام مواد مخدر رو نتونه کنترل بکنه یا سرکوب بکنه. پس قطعا پشت این مسئله یک سیاست‌هایی پشت پرده است که یک سیاست‌های پلیدیه که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده برای موندگاری بیشتر عمر ننگین خودش.
ارتباط مستقیم این مواد مخدر صنعتی بر طبقات جامعه به چه صورت هست؟ شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
به نظر من ردپای مواد مخدر غنی و نمیدونم فقیر و اینجور چیزها رو نمیشناسه دیگه. مخدر صنعتی متاسفانه توی بیشتر طبقات جامعه، یعنی اکثر طبقات جامعه، ردپای مواد مخدر رو میشه دید. یعنی من صحبتم سر این هست، قضیه مثل مواد مخدر جدایی از مبارزه‌ای که الان اکثر احزاب یا مردم در پیش گرفتن با جمهوری اسلامی، فکر کنم یکی از بزرگترین مبارزات میتونه مبارزه با مواد مخدر باشه، چون اینو عرض کردم که جدایی از جامعه نیست، چون توی اکثر طبقات جامعه ردپای مواد مخدر هست. چطور ما برای جامعه زنان داریم مبارزه میکنیم، برای مواد مخدر باید توی اولویت باشه، چرا که همین مخدرها رو توی اکثر طبقات جامعه، خود دولت با سیاست هایی که پشت پرده داره اینا رو طراحی و برنامه ریزی کرده و به صورت گسترده داره پخش میکنه در داخل دانشگاه ها، در داخل حتی مدارس. حتی سن و سال اعتیاد فوق العاده اومده پایین. الان من اتفاقا یک ماه پیش بود با یک دختر خانمی به اسم دلنیا هستن اندازش من مصاحبه کردم که از 10 سالگی شروع کرده بوده به مصرف مواد مخدر. خب این واقعا یک آمار فاجعه باریه، یک آماریه که آدم نمیتونه اینها رو نادیده بگیره. و اینکه بگیم که مثلا اولویت ما فعلا طبقه کارگر هست، اولویت ما فقط کودکان کار هست، یکی از اصلی ترین مبارزاتی که باید پیش رو داشته باشیم بهش واقعا باید برام حائز اهمیت باشه و بهش بپردازیم، مبارزه با مواد مخدر، اون هم در مقیاس های فوق العاده بزرگتر. یعنی بیایم این آگاهگری رو در داخل جامعه بیشتر و بیشتر بکنیم، با کسایی که در این ارتباط دارن فعالیت میکنن، با سازمان هایی که میخوان فعالیت بکنن، از اونا بیایم کمک طلب بکنیم، اصلا کمک طلب بکنیم که به ما یاری برسونن، ماها بیشتر دیده بشیم، که مردم به این آگاهی و به این باور برسن که کسایی هم هستن در این عرصه دارن قدمهای بزرگتر و قدمهای انسانی تری برمیدارن در ارتباط با مواد مخدر، که این آگاهی گریه رو توی جامعه بیشتر بکنیم. و متاسفانه مردم این آگاهی رو، این آگاهی گری رو، این روند رو از خودشون شروع نکردن. بایستی بیان از خودشون شروع بکنن، توی خانواده شروع بکنن، به بچه هاشون بیاموزن که چنین چیزی در کمین هست، بتونن به بچه هاشون اینو بیاموزن که بتونن در داخل جامعه نبگن و معذری به نام مواد مخدر رو بایستی جدی بگیرن. من این خواهش رو دارم از تمام کسانی که واقعا مبارزه براشون اهمیت داره و مواد مخدر براشون اهمیت داره که آگاهگری در موردش بشه، مبارزه در ارتباط با این قضیه بشه، به ما بپیوندن، به ما بها بدن و اینکه این عرصه رو برای ما بازتر بکنن که ما بتونیم صدامون رساتر باشه، بتونیم بیشتر با مردم صحبت بکنیم و جلوی چنین قضیه ای رو بگیریم. خوشبختانه تا الان کانال اسارت یا رهایی تونسته این پیام رو به جامعه بده، با مردم مچ بشه، بتونه با مردم صحبت بکنه و این اعتماده رو جلب بکنه و مردم خیلی راحت با ما صحبت میکنن، درد از درداشون میگن. ما در این عرصه خوب تونستیم ظاهر بشیم و ما در هفته بالغ بر 200 تا 250 تا تلفن داخل کشور داریم که با ما صحبت میکنن، کسانی که داریم از تجربیاتشون استفاده میکنیم و در اختیار جامعه قرار میدن، از کسانی که مبتلا شدن به این، یعنی مصرف کننده بودن و در حال حاضر ترک کردن، حتی کسانی هم که در حال مصرف هستن، از اینا از تجربیاتشون داریم استفاده میکنیم در اختیار جامعه قرار میدیم، از مددکارانی که به ما اعتماد کردن و ما داریم بهشون معرفی میکنیم، کسایی که مصرف کننده هستن و از طریق اونا دارن ترک میکنن. از همینجا میخوام به این مسئله اشاره بکنم، اسم عطا سلیمی که فوق العاده به ما کمک کرده، که کمپ داره در داخل سنندج و این اتفاق افتاده داره روز به روز به ما کمک میکنه و خوشبختانه بسیار انسان شریفی هست و در این عرصه ما رو یاری میکنه. حتی کسانی که پول نداشتن، یعنی این مبلغ رو نداشتن که در داخل کم بستری بشن، ما بهشون پیشنهاد کردیم، استقبال کردن، بدونه که هزینه ازشون بگیره بینا کمک کرده و یاری رسونده. داریم از تجربیاتیشون هم استفاده میکنیم، کمک میکنن و خوشبختانه تا الان تا به این ساعت 18 نفر ما از طرف کانالمون پاکی داریم که هر روز زنگ میزنن و پاکیشون رو به ما اعلام میکنن و این برای ما فوق العاده خوب هستش و ما واقعا خستگیمون در میره که چنین چیزایی رو میبینیم و میشنویم و با ما در ارتباط هستن.
بله، درود بر کسانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن و به هر حال به منافع ملی دارن خدمت میکنن. معمولا یک طبقه فقیر هستن که به این مواد رو میارن به خاطر مشکلات و مصیبت هایی که گریبان گیرش هستن، و یک طبقه مرفه که اونها از رفاه بیش از حد ممکنه این کار انجام بدن. خب الان در خود جامعه ایران کسانی که در دولت هستند، اینها خودشون فکر میکنم اکثرا از این مواد به سنتی دارن استفاده میکنن، برای اونها که مسئله نیست، این روش خودشونه، ولی مردم که فقیر هستند چطور میتونند به این راحتی دسترسی پیدا کنند؟ چون هزینه باید خب سنگین باشه، ولی گویا به این صورت سنگین نیست و اونها هم از عهدش برمیان و رژیم طوری در دسترس دیگران قرار داده که بتونن تعیش بکنند و بعد هم همون منافع سیاسی که داره بتونه ازش برخوردار بشه. یعنی در نظر دولتی جایی اصلا وجود داره برای این افراد که بشه بهشون کمک کرد؟ چون وقتی کسی در این دام میفته فکر نکنم خودش به راحتی بتونه از این دام رهایی پیدا بکنه.
خدمتتون عرض کنم، خب میگم که این پشت این قضیه سیاست هست. خب حکومتی ها قطعا نمیان از مخدرهای صنعتی استفاده بکنن که مگر اینکه خب فرزندانشون مبتلا بشن. میگن توی طبقات جامعه کلا، توی حتی اون مرفه ترین آدم هایی که توی جامعه هستن، از قرص های روانگردان، مخدرهای صنعتی تفننی و تفریحی و توی مجالس شبانه و اینا استفاده میکنن، ولی خب متاسفانه برای قشر ضعیف جامعه این اتفاقی که میفته تأثیرات بسزایی روی کانون خانواده میگذاره و تبعات بسیار وحشتناکی رو در بر خواهد داشت. خب زمانی که حکومت میاد این رو با یک سیاست از قبل تعیین شده داره شروع میکنه و برنامه ریزی میکنه، قطعا ماش برخورد نمیکنه. حالا برای اینکه بخواد افکار عمومی رو به یک سمت و سوی دیگه‌ای ببره که بله گزینه‌ای به اسم مافیای مواد مخدر سپاه پاسداران نیستش، افکار مردم رو منحرف بکنه، میاد خورده پاها رو میگیره و کسایی که در مقیاس های بالاتر که دارن ترانزیت میکنن و با خود رژیم در ارتباط هستن، اینها رو کاری بهشون ندارن، چون به هر حال دستشون توی یک کاسه است، با همدیگه دارن کار میکنن، بهرش رو دوتایی با همدیگه میبرن، خورده پاها رو میگیرن و یه سری از اینایی که مثلا 1 کیلو 2 کیلو تریاک یا شیره یا نمیدونم مخدر صنعتی ازشون میگیرن میان اعدام میکنن. من حتی میتونم بینم اشاره بکنم، اتفاقا چند سال پیش بود، من با یکی از این فعالین کارگری داشتم صحبت میکردم، گفتش که هیچ گونه اتهامی نتونستن به من بزنن، گفتن که به خاطر اینکه شما بیشتر از این اینجا نگرت نداریم و یا اینکه یک حکم سنگینی بهت نزنیم، شما بیا بگردن بگی، ما میگیم که مثلا ایشون 2 کیلو یا 3 کیلو شیره یا شیشه ازش گرفتیم. یعنی با این ترفند بخوان یک حکمی رو بهش بچسبونن و این حکم حکم کمی هم نیست، حکم سنگینی هست، چون هیچی در دستور کارشون نبوده، و شما این حکم رو طی بکنین، ما به مرور زمان خب تبرئه میشیم میای بیرون. در صورتی که خیلی از کسانی که الان میتونم به جرأت بگم که اعدام هایی که سالهای پیش و جدیدن هم داره اتفاق میشه توی زندان های جمهوری اسلامی به اسم فروشندگان مواد مخدر، یک سری از همین ها کسانی بودن که این احکام رو بهشون غالبوندن، یعنی افراد سیاسی بودن به اسم فروشندگان مواد مخدر اومدن اعدامشون کردن، طرف فعال سیاسی بوده، هیچ ارتباطی به مواد مخدر نداشته. اینها سیاست هایی که متاسفانه خود رژیم خب سال هاست که در دستور کار خودش قرار داده، با گرفتن اعترافات اجباری، همین نوید افکاری که یک آدمی بود که بیگناه سرش بالای دار رفت، با اتهامات واهی که یک اعتراف اجباری ازش گرفتن، یا لقمان زانیار مرادی، فرقی نمی کنه. اینها چیزهایی است که خود حکومت حار اسلامی در دستور کار خودش قرار داده. در ارتباط با مواد مخدر هم چنین قضیه ای هست. خب به خاطر اینکه خیلی راحت در دسترس مردم قرار داده. الان شما توی مولوی، خیابون مولوی تهران راه بری، اصلا مردم علنا نشستن دارن شیشه مصرف میکنن، اکثر مواد رو دارن مصرف میکنن و خود نیروی انتظامی هم رد میشه، کار به کارشون نداره. چرا کار نداره به این قضیه؟ به خاطر اینکه میگم که سیاست پشت این قضیه است. هر چقدر مردم بیشتر سمت سوی مواد مخدر برن، قطعا به نفع دولت خواهد بود، قطعا خود دولت داره بهره برداری اقتصادی و ماندگاری حکومتش رو داره از این طریق ماندگاریش رو بیشتر میکنه و خودش رو داره بیمه میکنه. در واقع این سیاست هایی که متاسفانه در دستور کار حکومت حار اسلامی بوده و هست،
متاسفانه. و فروشندگان بزرگم باید حتما خودشون باشن که دیگه با خودشون که برخورد نمیشه، فقط با خورده پاها. اگر ممکنه لطف کنین توضیح بدین که نحوه تولید و پخش این مواد مخدر صنعتی به چه صورت هست؟
متاسفانه میگم از اول عرایض من خدمت عرض کردم، مخدرهایی که صنعتی به خصوص مخدر شیشه که وارد ایران شد، اومدن اینا فرمولهاشو عوض کردن و در داخل ایران اومدن یک سری مخدرهای دیگه، یعنی یک سری مواد دیگه به فرمول این اضافه کردن برای اینکه تخریب بالاتری داشته باشه و آشپزخونه هایی دایر شده توی
ایران. یعنی این فقط در ایران صورت گرفت به این صورت؟
اونجوری که من شنیدم توی کردستان عراق هم این اتفاق افتاده، توی ترکیه هم این اتفاق افتاده. یعنی توی ترکیه هم آشپزخونه ها هست که با نظارت خود سپاه پاسداران این اتفاق افتاده. ببینید اینها تمام سیاست های پشت پرده و متاسفانه من فکر میکردم شهری مثل سنندج نباید انقدر اعتیاد داشته باشه و معتاد داشته باشه، ولی متاسفانه میبینم از شهرهای بزرگتر واقعا خیلی بیشتر معتاد داره و خیلی بیشتر آشپزخونه زده شده و همه اینا سیاست پشتش هست و خود دولت، اینا سیاست های خود دولت هست برای بیشتر شدن این معضل که در داخل جامعه بخواد بیشتر بشه و موندگاری خود حکومت رو تایید بکنه با این قضیه، در دستور کار خودش قرار داده. من با چند تا از این کارگرای عزیز افغانی چند سال پیش، مثلا 96 بود، باشون یه مصاحبه داشتم، چون من در ارتباط با کودکان کار، در ارتباط با فعالین کارگری فعالیت زیادی داشتم توی ایران. خب یکی از همینها کودکان کار بود و کارگران خارجی که وارد ایران می شدن که همین کارگران افغانی بودن. با 6 تا از اینا صحبت کردم، گفتن کارتون چه؟ گفتم ما جدیدن، قبلا که به صورت کارگر روزمز کار میکردن، روزی 50,000 تومان درآمد داشتیم توی مشهد. خب و تا یک روز یک اتفاق بسیار خوب برای ما افتاد. بغل خونه ما یک پایگاه بسیج بود. این پایگاه بسیج فرماندهشون اومد با ما صحبت کرد که شما روزی چقدر کار میکنیم؟ ما گفتیم که روزی 50,000 تومان. گفت ما روزی 400,000 تومان به شما پول میدیم. روزی 400,000 تومان کم پولی نبوده، روزی 400,000 تومان میدیم، منتها شما اون کاری که ما میگیم انجام بدیم. در داخل همینه من به این نتیجه رسیدم چرا داخل کردستان این اتفاق افتاده و بیشتر هست. از قبل برنامه ریزی شده بوده، این 6 نفر رو موظف میکنن که در قبال همین پول در هفته 3 دفعه بیان توی شهرهای کردستان مثل سنندج، مهاباد، بوکان، سقز، بانه تقسیم بندی میکنن، به صورت گسترده اینا میرن مواد مخدر شیشه پخش میکنن، یعنی میدن به ساقی هایی که اونجا هستن، اونا در بین مردم پخش میکردن. ببینید چین سیاست هایی رو حکومت در پیش گرفته برای موندگاری عمر ننگین خودش و خب نمیشه جلوش رو گرفت. بایستی فقط ما این آگاهگری رو بیشتر بکنیم در داخل خانواده ها که این منتقل بشه در داخل جامعه و خودمون میتونیم یه کارهایی در ارتباط با این قضیه بکنیم.
آیا از نظر هزینه براشون راحت میتونن اینو تهیه بکنن؟
ببینید مواد مخدر صنعتی هزینش پایین هست در داخل ایران و همش هم سیاست پشتش هست، و زمانی هم که خود مردم مبتلا به این قضیه شدن دیگه هزینه هم بره بالا اشکالی نداره، چون طرف دیگه دست به هر کاری میزنه که بتونه اون مواد رو به دست بیاره. حکومت کاری کرده اول طرف اعتیاده رو پیدا بکنه، حتی اگه شده مجانی هم در اختیار طرف قرار میدن. زمانی که طرف مبتلا به این مخدر شد، به خاطر تهیه موادش حتی زنش رو میفروشه، دیگه حسابش رو بکنید، دست به دزدی میزنن، دست به کارهای خلاف میزنن، به خاطر اینکه بتونن خودشون رو از اون حالت خماریه در بیارن، به نشگی برسن.
در زندان ها باید این فکر کنم توضیح بشه به چه روشی هست، چه چیزهایی بیشتر اونجا توضیح میشه، در اون رابطه میتونید به ما یه مقدار توضیح بدید؟
متاسفانه چجوری توی جامعه ما میبینیم به صورت گسترده داره پخش میشه، در داخل زندان ها با قیمت های فوق العاده سرسام آورتری داره عرضه میشه. خیلی راحت میبرن داخل زندان، و کسی هم که مبتلا به این مخدر هست قطعا به جای اینکه گرمی مثلا 200,000 تومان در توی 50,000 تومان فکر کنم 50,000 تومان توی شهر بخواد تهیه بکنه که داخل زندان نیست، خارج از زندان بخواد تهیه بکنه، اونجا 200,000 تومان بهش میدن، چون به هر حال طرف میخواد و اینکه بدنش این مواد رو میخواد. خب خود حکومت هم نمیخواد این ترک بکنه، چون این سیاست پشتش هست. و متاسفانه کسایی که پاک هم بودن، من چند وقت پیش با یکی از رفقا که در داخل ترکیه هستن فکر کنم فعلا باش مصاحبه داشتم، ایشون فعال سیاسی بودن که در داخل ایران میگیرنش و مواد مخدر بهش تزریق میکنن و معتادش میکنن، و یکی دیگر از شگرت‌هایی که جمهوری اسلامی در دستور کار خودش قرار داده، فعالین سیاسی رو اکثرشون رو میاد همین روند روشون پیاده میکنه، معتادشون میکنه یا با خوراندن شربت‌های اعتیادآور یا با دادن قرص‌های اعتیادآور یا تزریق مواد مخدر اینها رو معتاد میکنه. و این فرد متاسفانه 5 سال درگیر این قضیه بوده، 2 سال کارتون خواب بوده تا تونسته ترک بکنه. یعنی بیشرمانه ترین کارها و بیشرمانه ترین حرکات و واقعا کارهایی میکنن، جنایتهایی میکنه که اصلا واقعا در تاریخ بشریت باعث اینا ثبت بشه، حرکاتی که جمهوری اسلامی برای ماندگاری عمر ننگین خودش داره بهش دست میزنه.
متاسفانه. شما گفتین که از طریق این کانال تونستن تعدادی پاک بشن، ولی کسانی که در داخل هستند و این اقشار ضعیف، آیا دسترسی به این کانال ها دارند که بتونن یه مقدار اطلاعات بگیرن، آموزش بگیرن؟ و غیر از این کانال ها آیا افرادی هستند در ایران که دیگران بتونن بهشون مراجعه بکنن؟ چون شما خارج از کشور هستید، کسانی هستند که اونها بتونن برن رسیدگی بکنن و اینها راهنمایی بکنند، و یا مثلا به جاهایی که میشه اینا ترک بکنند معرفی بشند؟ چه اقداماتی عملی در اونجا انجام میشه؟
خوشبختانه در داخل ایران هست، نه اینکه نباشه، ولی خب شما بایستی با کسایی در ارتباط باشی. مثلا خب یه سری از کمپ ها هستش که متاسفانه برای اینکه بتونن طرف رو دوباره هی بیارن کمپ رو ببرن، به هر حال یک درآمدزایی بشه براشون، مخدرم استفاده میکنن. ولی خب یه سری از کمپ های سرشناس هستن، مردم میتونن به اونا مراجعه بکنن. انجمن هایی در دایر شده در داخل ایران، انجمن NA نارنان، NA همون 12 قدمی است که خون آدم میتونه استفاده کنه، کسایی که اعتیاد رو ترک کردن باعث خیلی بهش اهمیت بدن، چون ما بر این باور هستیم زمانی که یک فرد معتاد سمزدایی میشه، ترک میکنه، دوره 28 روزش رو داره طی میکنه، بعد از این تازه روند 12 قدم شروع میشه. 12 قدمی که بهبودی کامل رو به طرف میرسونه، که بایستی اینها رو رعایت بکنه که لغزش پیدا نکنه دوباره بره به سمت سوی مواد مخدر. چرا هستن در داخل ایران و نیاز ما نیاز بیشتر شناخته بشیم و اینکه صدامون رساتر باشه، مردم بشناسن این کانالو. کانال های زیادی هست، ما اومدیم خب این کانال رو توی تلگرام راه اندازی کردیم به خاطر اینکه مردم بتونن دسترسی بیشتری داشته باشن. اومدیم اینستاگرام همین رو ساختیم، فیسبوکش رو ساختیم، چون به هر حال تلگرام در داخل ایران چیز هستش، فیلتر هست. خب از طریق اینستاگرام مردم میتونن به این قضیه دسترسی پیدا بکنن و خوشبختانه از طریق اینستاگرام ما پیغامهای بسیار خوبی رو داریم دریافت میکنیم.
بله، به هر حال این مراکز آیا هزینه خودشون از کجا تامین میکنند؟
کدوم مراکز؟ این مراکزی که
اشاره کردیم بهشون،
انجمنها؟
بله، این انجمنها، این مرکز برای ترک اعتیاد، اینها اگر دولتی نیستن به چه صورت هستش؟
خب اینا به صورت خودجوش اومده اینا رو دایر کردن، منطقه خانواده هایی که اعتیاد دارن خب میان یه هزینه کنن، چون خب مجانی اینا که ترک نمیدن، مثلا هر یک دورش بکنن 1,600,000 یا 1,700,000 دوره 21 روزه یا 28 روزش هسته.
دقیقا، چون اینا هزینه داره. بله بفرمایید.
بله، همشون این هزینه ها رو میگیرن، ولی میگم که یک سری از آدم های خیری هم هستن که با ما در ارتباط هستن، کسایی که واقعا لحاظ مالی نمیتونن ساپورت بکنن این قضیه رو. من میگم تا حالا نزدیک 6-7 نفر رو به همین دوست عزیزمون عطای سلیمی در داخل سنندج معرفی کردیم که بدون اینکه پولی از اینا دریافت بکنه ترکشون داده. یعنی اینجور آدم ها هم هستن که واقعا توی جامعه دلسوزانه دارن کار میکنن.
بله، خب مثلا یک مرکزی که خدمات رسانی بود به نام امام علی، دانشجوان بله. بود که اینو برپا کرده بودن و مردم بهشون اعتماد میکردن و اینها در مواقع مختلف مردم کمک میکردن، اینو بستن گویا. خب اگر به این صورت باشه که جلوی این روند گرفته میشه؟
خب ببینید، حکومت متاسفانه اینها رو در دستور کار خودش قرار میده، ولی خب باز خوشبختانه ما خیر توی ایران زیاد در این ارتباط دارن همکاری میکنن، کمک میکنن. فقط ما میخوایم این صداه رسا باشه که مردم بدونن چنین کانال هایی هست، میتونن استفاده بکنن و ما میتونیم بیشتر ارتباط پیدا بکنیم و این ارتباط برقرار بشه با خیرینی که دارن در این عرصه دارن فعالیت میکنن، اعتماد ایجاد بشه و خوشبختانه مردم این اعتماد رو به ما دارن، چون بازتابش رو گرفتیم که بیشتر بشه، یعنی این قضیه، این کانال ها بیشتر راه اندازی بشه در داخل ایران و به صورت گسترده تر. چون که الان کسایی که با من در ارتباط هستن، چه مددکار، روانپزشک، آدمایی که خیر هستن، باشون در ارتباط هستیم و دارن روی این پروسه دارن کار میکنن و مردم خودشون میخوان این کار ایجاد بشه، چون خود حکومت قطعا چنین کاری رو نمیکنه و مردم این کار رو دارن میکنن. مردم، ما خوشبختانه مردمان آگاهی داریم.
بله، درود بر این افراد آگاه و میهن پرست و کمک به هم نوع خود کن. جناب مولانایی، آیا یک آمار دقیقی دارین که چند نفر در ایران معتاد هست؟
والا نمیشه آمار دقیقی رو داد، چون که چیزهایی که الان زد و نقیض هستش آمار دقیقی نمیشه گفت، ولی خب میتونم به این اشاره بکنم که از هر 10 نفر ما سه نفر معتاد الان داخل ایران داریم.
فاجعه است.
آره، به مواد مخدر صنعتی. و متاسفانه ما آخه یک مسئله ای هست که میگیم سالها سر این ارتباط داریم فعالیت و مبارزه میکنیم برای برابری انسان و برای برابری زن و مرد، یک مبارزه رو در پیش رو گرفتیم، میبینیم که این رو جمهوری اسلامی در یک ابعاد دیگه‌ای به کار گرفته، اون هم در ارتباط با اعتیاده. ببینید از هر 100 نفر معتاد 50 نفرشون خانم هستن. این فاجعه است. یعنی این برابری توی اعتیاد به وجود اومده.
وحشتناک.
و سن اعتیاد خیلی اومده پایین.
بله، تا این رژیم هست این مصیبت ادامه داره دیگه. و هر حال امیدواریم که شرش در این سال از سر مردم ایران کم بشه و مردم بتونن به یک زندگی انسانی دست پیدا بکنن. جناب مولانایی، اگر که نکته پایانی داریم بفرمایید، در غیر صورت با هم خداحافظی میکنیم.
من بسیار سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتین و من بتونم صحبت بکنم. تنها خواهشی که من دارم از اکثر کسانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن، به عنوان رسانه، به عنوان احزاب به ما کمک بکنن و تریبون در اختیار ما بگذارن که ما بهتر و رساتر صدامون رو به گوش مردم برسونیم، بتونیم در این عرصه فعالیت بکنیم. و این راهی که ما در پیش گرفتیم که قطعا یک راه درست انسانی هست، هرچه بیشتر و بیشتر بتونیم روش کار بکنیم و بتونیم این ترپندهای غیر انسانی جمهوری اسلامی رو خونسا بکنیم. و امیدوارم ما به یک روزی برسیم، یک روزی که آزادی و برابری رو در داخل ایران با همدیگه جشن بگیریم و دنیایی داشته باشیم بدون دود و بدون اعتیاد. بسیار سپاس.
با سپاس از شما، امیدوارم که موفق باشین و ما خبرهای بهتری از شما دریافت بکنیم. روز خوش.
روز شما هم خوش.
بله، متاسفانه تا این رژیم هست تنها مصیبت هست برای مردم در تمام سطوح. با هم یک ترانه میشنویم از مرجان بهار ناگزیر و برنامه رو ادامه میدیم.
اومدم پاک کنم عشق ماهو از رگونش، باز بیان ستاره ها سر بذارن روشونش. اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه، آفتابو رها کنم از قفس شبونش. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفش زیر یخ شله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله، مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله. باید از رنج قفس رهاش این قبیله، دلشو بسپره به خورشیدی که اصیله. سه چشم روشنم، دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم، میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب و رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم، نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفش زیر یخ شله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم، دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم، میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل چشم روشنم، دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم، میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به سروده شیدا همدانی جلب میکنم.
تاجر پشمین پوش این بار ایمان را فروخت، شوکت و آزادی و تجریش و شمران را فروخت. هی فشار آورد بر مردم، کسی هم دم نزد، کیش و قشم و ساری و تبریز و تهران را فروخت. تا به خود آییم بینیم این پلید بیخرد، از خلیج فارس تا اهواز و کرمان را فروخت. یک جهنم لب به لب از درد و بدبختی خرید، عشق و مهر و باغ و دریا و گلستان را فروخت. خورد سوگند وفاداری و پیمان و سپس با عبا عمامه‌اش پیوند و پیمان را فروخت. اختلاس و دزدی اسلامیون کافی نبود، اعتبار و عزت پاک دلیران را فروخت. از برای حفظ خیش و تاج و تخت فاسدش، هرچه که در این وطن بنمود ویران را فروخت. به همان اعراب تازی دشمنان خاکمان، دختران خوشگل پاکیز دامان را فروخت. آن که ناموس و شرافت می فروشد دم به دم، آن کسی باشد که خاک پاک ایران را فروخت. عاقبت به روبهی این پیر کفتار پلید، به مثال آبرویش مهد شیران را فروخت. پاسدار خون میلیون ها شهید این وطن، حرمت قرآن و دین و آن شهیدان را فروخت. می فروشد هر که خاک پاک و ناموس وطن، چون مسلمانی است که آیین و قرآن را فروخت. چین که خود ضد مسلمان است، اما بی حیا به همان چین آبروی هر مسلمان را فروخت. نیست شب، بیدار شو، روز است و شیخ بی شرف دید در خوابیم ما خورشید تابان را فروخت.
بله، متاسفانه این قرارداد 25 ساله مردم ایران رو بسیار نگران کرده، چون سابقه این گونه قراردادها رو از کشور چین با کشورهای دیگه دارند و بسیار نگران هستند، چون مخفی کاری میشه و مردم هم کاملا نمیتونن در جریان قرار بگیرند. در خبرها آمده بود که 24 ساعت پس از آن تهران اطلاعیه عقب نشینی می کند. تهران در انتظار اطلاعیه امریکا برای لغو تحریم ها. اخبار جست و گریخته که درباره تفاهم‌های اولیه در نشست وین انتشار یافته نشان میده که قراره به زودی امریکا با صدور اطلاعیه کلیه تحریم‌هایی که ناقض برجام هست رو و در دوره ترامپ اعمال شده لغو کنه، یعنی گام اول رو برداره و مطابق آن ایران ظرف 24 ساعت عقب نشینی های اتمی ناقض برجام رو اجرا کنه. هیئت های هر دو طرف یعنی ایران و امریکا پس از نشست برجام و دستیابی به این تفاهم بلافاصله راهی کشورهای خود شدن و تا مراحل فنی کار رو تدارک ببینند و نتیجه رو احتمالاً در نشست چهارشنبه ترک کنند. اینطوری که عراقچی معاون وزیر خارجه در تهران گفته تحریم‌ها باید در یک مرحله برداشته بشه و کار گروه در واقع اون کار گروه تحریم‌ها در وین در حال تهیه فهرست تحریم‌هایی هستند که باید برداشته بشه. در صورت رفع تحریم اگه طرف مقابل دوباره بعد عهدی کنه ما هم مجدداً به شرایط فعلی برمیگردیم. این گفته عراقچیه. یه رسانه ژاپنی هم ادعا کرد که امریکا یه روز زودتر از ایران به تعهدات برجامی خودش باز میگرده. طرح توافق مبتنی است بر رفع همزمان کل تحریم ها و بازگشت همزمان ایران به کل تعهدات در برجام. به هر حال خیلی هم نگران هستن که این اگر تحریم ها برداشته بشه آیا این رژیم مقدار وضعش بهتر میشه و سعی میکنه که بیشتر دست به سرکوب بزنه، به چه صورت خواهد بود؟ به هر حال تحریم ها فشار به مردم میاد ولی فقط تحریم ها نیستن. بله متاسفانه شرایط اینجوریه. یک سروده هم هست از جناب هالو که میگه ایران فروشی نیست. با هم سخنان هالو رو میشنویم.
در اولین روز اداری سال 1400 یعنی هفتم فروردین ملت ما شاهد عقد قرارداد ننگینی با کشور چین بود که معلوم نیست تا چند صد سال بخواد عواقبش دامنگیرمون باشه. در این رابطه شعری تقدیم میکنم به نام ایران فروشی نیست. ای دشمنان خاک، ای ایران فروش ها، ای دوست های گردن عمام پوش ها، ای میهن از وجود شما رفته در کما، گندم نشان دهنده ولی جو فروش ها، با قافله رفیق و شریکان دوست ها، پوتین و مارگارت تاچر و جورج بوش ها، این سو همه نشسته سر خوان انقلاب، آن سو تبارتان همه در عیش و نوش ها، عمری شعار مرگ یو اس آ و انگلیس، حالا برای چین شده حلقه به گوش ها، چوب حراج بر سر ایران ما زدید، این خاک یادگار جم و داریوش ها، خاکی که در وجب وجبش خفته یک شهید، این حافظان مرز وطن این خموش ها، خوردید آبرو و حیا کرده اید قی، این شب سحر شود به خدا ای چموش ها، روزی که جان من به لبایت نظاره کن، در شهرهای خفته ما جنب و جوش ها، سیلاب های جاری در کوچه های شهر، از مردمان خسته و خانه به دوش ها، تاریخ قصه ها بنویسد در آن زمان، از پنجه های مشت شده از خروش ها. حالو در آن زمانه به والله دیدنیست در رفتن شیوخ به سوراخ موش ها.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از شجریان برنامه رو به پایان میرسونیم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور.
عطر گل در سر کشیده مرغ خوشخوان مرغ خوشخوان غم مخور غم مخور هر نشان آمید نشان آمید چون ناقف نگی از سلقه باشدن در پرده بازی های پنهان غم نخور غم نخور در بیابان گرد شوق کعب خواهی زد قدم در بیابان گرد شوق کعب خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خانه ویران غم مخور غم مخور غم مخور غم مخور غم مخور غم مخور